خوش آمدید به رادیو 808، اولین رادیوی تخصصی مهندسین عمران در فضای مجازی.
سلام، امروز 17 مهر ماه 1392 و این 49مین شماره از رادیو 808. پادکستی که به هدف بس و به روز رسانی شیوه های سنتی آموزش و خبررسانی با آخرین نوآوری های دنیای تکنولوژی برای شما. شمایی که دوست دارید آخرین و به روزترین اخبار عمرانی ایران و جهان را بشنوید. خیلی خوشحالیم که با یکی دیگر از برنامه‌های رادیو 808 با شما هستیم. همونطور که قبلا هم از طریق سایت اطلاع داده بودیم، از چند شماره اخیر رادیو 808 به صورت ماهیانه در سایت منتشر میشه و ما هم در این قسمت با شما هستیم. اگر جز مهندسان محاسب قدیمی باشید، حتما با نرم افزار دیزاین آشنا هستید و یا حتی با اون کار کردید. اون زمان که نرم افزارهای بزرگی مثل سپ 90 تا قبل از نسخه سپ 2000 هنوز نسخه گرافیکی خودشون رو ارائه نکرده بودند و مغایرت نسبی که آیین‌نامه‌های پیش‌فرض اون نرم افزارها با آیین‌نامه‌های کشورمون داشتن، همه با هم منجر می‌شد تا مهندسان محاسب کشورمون با محدودیت‌های زیادی در طراحی سازه روبرو بشن، به طوری که اکثرا ترجیح می‌دادن سازه‌ها رو به طور دستی تحلیل و طراحی کنن. اما بعد از مدتی نرم افزار دیزاین که توسط کمپانی رایانسازه عرضه میشد، در رقابت جهانی و منطبق با آیین‌نامه های اون زمان به عنوان اولین نرم افزار تخصصی بومی کشورمون در رشته عمران به اصطلاح کارش گرفت و مورد توجه مهندسین محاسب و شرکت های زیادی قرار گرفت، طوری که حدود یک دهه تنها نرم افزار فولادی بومی در کشور به حساب می رفت. اما متاسفانه به روز رسانی نرم افزار پس از مدتی به دلیل عزیمت برنامه نویس اصلی اون به خارج از کشور متوقف شد، تا اینکه از حدود یک سال پیش نسخه پیشرفته تر این نرم افزار با نام تجاری آی دیزاینت بهره برداری شد. در این شماره با دکتر فرزاد احمد خانلو، مؤسس کمپانی نرم افزاری اینتلیجنت دیزاین تکنولوژی و بنیانگذار نرم افزار دیزاین، مصاحبه ترتیب دادیم تا علاوه بر اینکه سوالات تخصصی حاوی ویژگی های متمایز نسخه جدید دیزاین را از ایشون بپرسیم، از تجربه ایشون به عنوان پیشکسوت ترین فرد در امر تولید نرم افزارهای تخصصی مرتبط با مهندسی عمران در زمینه تولید حرفه‌ای نرم افزارهای تخصصی سازه‌ای بیشتر اطلاعات کسب کنیم. دکتر فرزاد احمد خانلو از سال 1382 برای ادامه تحصیل در دوره فوق لیسانس و دکترا به آمریکا مهاجرت کردند و پس از اخذ دکترا از دانشگاه اوهایو، اکنون به عنوان مدیر گروه بخش مکانیکی دانشگاه ایرواین کالیفرنیا مشغول به فعالیت می‌باشند. همچنین در این مصاحبه جناب دکتر فرزاد احمد خانلو نظرات جالبی در ارتباط با فرم نرم افزارهای اورجینال و قفل شکسته یا به اصطلاح کرک شده فرمودند که حاوی نکات آموزنده و علمی زیادی برای مهندسان جوان کشورمون میباشد. بنابراین شما را به شنیدن این مصاحبه دعوت می‌کنم.
تنباکوچی، دوره‌های آموزشی تخصصی مهندسی زلزله، بهسازی لرزه‌ای سازه‌ها و تحلیل غیرخطی و جداسازهای لرزه‌ای در نرم‌افزارهای SAP، ETABS، Perform، OpenSeas، iDoc. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت www.tambakuchi.com مراجعه و یا با شماره تلفن 0912-888-42-79 تماس حاصل فرمایید. تنباکوچی، نامی آشنا در مهندسی زلزله.
سازنگار، نرم افزار طراحی اتصالات فولادی منطبق بر مبحث دهم ویرایش 87 با امکان طراحی بهینه گاست پلیت و کپستون، محصولی از شرکت رایان سازه. برای کسب اطلاعات بیشتر با آدرس اینترنتی رایانسازه.com مراجعه فرمایید. رایان سازه،
گروه نرم افزاری هار پارک، بزرگترین مرکز ارائه نرم افزارهای صنعت ساختمان و سوله، ابر سازه، نرم افزار محاسبات و طراحی اسکلت فلزی با قابلیت طراحی و ترسیم نقشه‌های اتصالات پیچ و مهره‌ای و جوشی، ابر پی با قابلیت ترسیم نقشه‌های فونداسیون، متد آی تی، نرم افزار مدیریت تجهیزات و دارایی، سوله پرداز، نرم افزار طراحی و ترسیم نقشه های انواع سوله، و برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت www.harpark.co.com مراجعه فرمایید و یا با شماره تلفن 88 94 97 52 4 تماس حاصل فرمایید. هارپارک.
سلام خدمت شنوندگان رادیو 808. خیلی خوشحالیم که در شماره 49 از رادیو 808 در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از مصاحبه ها با اساتید و چهره های برجسته مهندسی عمران در کشور و در خارج از کشور. در این شماره در خدمت جناب دکتر فرزاد احمدخانلو هستیم که از پیشکسوتان تولید نرم افزار تخصصی مهندسی عمران در داخل کشور که همه اونها با نرم افزار دیزاین در داخل کشور میشناسن، نرم افزاری که اگر شما جزء قدیمی های مهندسی عمران باشید میدونید که معمولا توی زمان 10 سال گذشته نرم افزار بسیار پرکاربردی بود، نرم افزاری بود که قابلیت های اون از قابلیت های صفحه 90 اون موقع چه بسا بالاتر بود، موقعی که هنوز صفحه 2000 نیامده بود و خیلی با نرم افزار دیزاین خیلی کارهای میکردن که نرم افزار صفحه 90 نمیتونست انجام بده. در هر صورت اون موقع نرم افزار بسیار پرکاربرد و معروفی بود. بعد از عزیمت جناب دکتر احمدخانلو به خارج از کشور که جهت ادامه تحصیل بود، ایشون نرم افزار دیگه ای رو اخیراً ثبت کردن با نام آی دیزاین در کمپانی به نام اینتلیجنت دیزاین تکنولوژی. بسیار خوشحالیم که در این شماره تونستیم از ایشون وقت بگیریم، توضیحاتی از ایشون بشنویم در ارتباط با چه نرم افزار دیزاین و چه نرم افزار آی دیزاین کنونی. خیلی خوشحالیم جناب دکتر احمدخانلو، لطفاً به عنوان اولین سوال یه خلاصه کوتاه برای شنوندگان بفرمایید که تا ما سوالات بعدی رو شروع کنیم.
منم سلام عرض میکنم خدمتتون آقای مهندس اصغری، خدمت شما، خدمت کلیه شنوندگان محترم، جامعه محترم مهندسین کشور. امیدوارم که همیشه در تمام موقعیت‌ها موفق و پیروز باشن در هر رشته‌ای که فعالیت دارن. من فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران هستم در رشته عمران در مقطع کارشناسی و در رشته سازه در مقطع کارشناسی ارشد. بعد از اینکه من فارغ التحصیل شدم در گرایش سازه و بعد از اینکه یک مدتی در ایران فعالیت داشتم و کار میکردم برای ادامه تحصیل به آمریکا اومدم و در ایالت اوهایو و در دانشگاه ایالتی اوهایو مشغول ادامه تحصیل شدم. در ابتدا در همون گرایش سازه و بعد از مدتی تغییر گرایش دادم به رشته مهندسی مکانیک و دکترامو توی رشته مهندسی مکانیک و در زمینه سازه ها و مواد هوشمند دکترامو کسب کردم. در زمینه برنامه نویسی که من داشتم و روی برنامه دیزاین من کار میکردم، ابتدا از شرکت مهندسین مشاور رهشهر شروع شد. من دانشجو سال سوم لیسانس بودم که به عنوان کارآموزی اونجا مشغول کار شدم و یک سری از محاسباتی که قرار بود من انجام بدم اونجا و خودتونم در جریان هستین که معمولا محاسبات مهندسی عمران یه سری محاسباتی هستش که سعی و خطا هستش، ترایل اند ارر هستش، که شما یه سری محاسبات رو هی باید پشت سر هم انجام بدین تا به نتیجه مطلوب برسین. از اونجایی که من خیلی علاقه نداشتم یه محاسبات روتینی رو بخوام پشت سر هم با دست انجام بدم و از اونجایی که علاقه خیلی زیادی داشتم که کارامو تا جایی که میتونم با کامپیوتر و برنامه نویسی انجام بدم، به قول معروف استارت قضیه اونجا خورد و من شروع کردم به تهیه یه سری برنامه های کوچیک کوچیک که هر کدوم یه قسمت کوچیک از محاسبات مهندسی سازه رو انجام میداد و اتفاقا با اتصالات هم شروع شد برنامه نویسی من. و بعد از مدت یک سال که تقریبا نزدیک به فارغ التحصیلی منم شده بود در مقطع کارشناسی، این برنامه های کوچیک که من نوشته بودم دیدم که اگر همه اینا رو من در کنار هم بذارم میتونم به عنوان یه پکیج ارائه بکنم. این بود که از اون موقع به فکر این افتادم که اینو به عنوان یک نرم افزار که بتونه کارهای مختلف، قابلیت مختلف داشته باشه رو ارائه بکنم. و نسخه اول برنامه در سال 74 بودش که وارد بازار شد و بعد از اون تقریبا هر سال من یک نسخه از برنامه رو وارد بازار کردم و هی قابلیت‌های جدید به برنامه اضافه می‌کردم و سعی می‌کردم در نسخه بعدی به بازار ارائه بکنم، تا نسخه شماره 58 بود که آخرین نسخه بودش که در ایران من ارائه کردم، زمانی که خودم در ایران بودم. و وقتی هم که از ایران خارج شدم و به آمریکا اومدم برای ادامه تحصیل، بازم روی برنامه کار کردم، اما خب چون به خاطر مشغله‌ای که داشتم فرصت چندانی نداشتم که به اون سرعتی که تو ایران کار می‌کردم کار بکنم، فقط در زمان خارج از ایران بودنم فقط تونستم که یک نسخه دیگر رو ارائه بکنم.
عرضه نرم افزار دیزاین در کشور کمک کمپانی خاصی بوده یا تمام توسط خودتون انجام شده؟
در ابتدا که من شروع قضیه رو در شرکت مهندسین مشاور رهشهر انجام دادم، چند نسخه اول برنامه رو که من ارائه می کردم همزمان با اون تو همون شرکت رهشهر من مشغول کار بودم. اما خب وقتی تعداد کاربرا شروع شد به افزایش پیدا کردن، به این فکر افتادم که باید دنبال این باشم که یه شرکت مستقلی باشه که فقط کار نرم افزار رو انجام بده، که بتونم از لحاظ سرویس دهی به مشتری ها و از لحاظ تکنیکال ساپورت بتونم اون قابلیت هایی که بتونم ارائه بدم و ارائه بدم. به خاطر همین بودش که بعد از مدتی تصمیم گرفتم که با شرکت مهندسی رایان سازه مشغول به کار بشم، به عنوان اینکه شرکت اصلی باشه برای ارائه برنامه. اتفاقا آقای مهندس احمدی و آقای مهندس شهبازی که از دوستان بسیار گرانقدر بنده هستن و در شرکت رایان سازه نرم افزار رو ارائه می کردن، خودشون جزو کاربرای اولیه برنامه دیزاین بودن و به پیشنهاد این عزیزان ما برنامه دیزاین رو تقریبا بیسش رو از اونجا شروع کردیم برای ارائه رسمی به بازارهای ایران.
نرم افزار دیزاین رو در سال 74 همونطور که خودتون فرمودین عرضه کردین، اون موقع نرم افزاری که برای طراحی سازه کشور استفاده میکردن، میشه گفت تو کل دنیا عمدتا ازش استفاده میکردن، نرم افزار صف 90 بودش. خب اون نرم افزار قابلیت‌های خیلی محدودتری نسبت نرم افزار گرافیکال الان صف داره و خب اون موقع نرم افزار دیزاین خیلی کاربردهای بیشتری داشت و همین باعث شده بود که تو کشور خیلی اسمش جا بیفته که این نرم‌افزار خیلی قوی هستش و هم واقعا کلی هم عرضه می‌شد. و با همون حسابم هم که هنوز واسه خرید نرم‌افزار خیلی ذهنیتی تو بین جامعه مهندسی ما شکل نگرفته بود، ولی با اون حساب بازم میومدن نرم‌افزار اشان خریداری می‌کردن. چرا نرم‌افزار دیزاین رو هم تو خودم گفتیم وقتی خارج از کشور رفتیم فقط یک بار ویرایش کردید، حالا برای نسخه جدیدش آیا برنامه‌ای دارید که بتونید پیشرفته ترش بکنید و اون رو به سطح بین‌المللی ارزش بکنید؟
بله، من خیلی واقعا از ارائه برنامه و از استقبال جامعه مهندسی واقعا خیلی خوشحال بودم، چون میگم اون موقع همونجوری که شما فرمودین قابلیت هایی که برنامه سب 90 و ایتاب در اون زمان داشتن، اولا که محیط گرافیکیشون خیلی قوی نبود و کار کردن باشون خیلی سخت بود. اگر شما یه میخواستین سازتون رو بهینه بکنین، کارهای اپتیمیزیشن انجام بدین برای بهینه سازی، خیلی سخت بود کار کردن باهاش، در صورتی که با برنامه دیزاین شما همه این کارها رو میتونستین به صورت اتوماتیک انجام بدین در زمان بسیار کم. و خیلی از قابلیت‌هایی که برنامه دیزاین داشت اصلاً برنامه‌های اون زمان نداشتن، از جمله طراحی اتصالات و مخصوصاً طراحی بیس بلید. اصلاً تز فوق لیسانس من در دانشگاه فنی دانشگاه تهران در مورد طراحی بیس بلیدی بودش که تحت لنگر دو محور قرار می‌گیره و تقریباً جزو اولین هم از لحاظ تئوری هم از لحاظ نرم افزاری جزو اولین ها بود توی ایران و حتی توی خیلی از کشورهای دنیا. تا اون موقع همچین چیزی نبودش برای اینکه به صورت اتوماتیکال بخواد تحت بارگذاری کلی بیس بلید بخواد طراحی کنه و من جمله اتصالای دیگه هم از این قبیل. استقبال خیلی خوب بود و منم واقعا خیلی مایل بودم که بتونم بعد از اینم که میام آمریکا روی برنامه کار بکنم، اما متاسفانه در زمان تحصیل برخلاف اون چیزی که من اولش فکر میکردم شاید وقت منو خیلی نگیره و در کنارش بتونم روی برنامه با همون سرعتی که تو ایران کار میکردم تو آمریکام کار بکنم، اما متاسفانه بعد از این مدتی متوجه شدم که نه، مثل این که خیلی نمیتونم روی برنامه کار بکنم و به خاطر همینم بیشتر از یه نسخهشو نتونستم ارائه بدم. این از لحاظ وقتی قضیه بود و یه مشکل دیگه هم که متاسفانه من داشتم این بودش که در اون زمان و البته همچنان هم همینجوره، ایران چون تحریم شده بود از طرف آمریکا، هر گونه تبادلات مالی بین ایران و آمریکا غیر قانونی محسوب میشد و واقعا دست من کاملا بسته شده بود، نمیتونستم خیلی تو این زمینه کاری انجام بدم و در نهایت تصمیم گرفتم که فروش برنامه رو به ایران متوقف کنم تا زمانی که این تحریم‌ها برداشته بشه. البته خب الان که ما داریم خدمت شما صحبت میکنیم زمان خیلی خوبی هستش که برای اینکه این تحریم‌ها امیدواریم که برداشته بشه و این همکاری‌ها بین دو کشور بتونه ادامه پیدا بکنه. ما امیدواریم که این کار انجام بشه.
بسیار عالی. الان شما در حال حاضر کمپانی اینتلیجنت دیزاین تکنولوژی رو فکر کنم از سال گذشته رو اندازی کردید که یکی از محصولات این کمپانی هم نرم افزار آی دیزاین هست. آیا این نسخه به اصطلاح امروزی تر نرم افزار دیزاین در سال پیشه یا خیر؟
بله، برنامه رو من از سال گذشته که این شرکت رو تأسیس کردم یه تغییراتی در آخرین ورژن برنامه که ارائه شده بود، نسخه 6.81 بود آخرین نسخه برنامه که ارائه شده بود، یک تغییراتی در اون داده شده و به عنوان آی دیزاین نسخه 7.12 هستش، این آخرین نسخه برنامه هستش که ارائه شده. البته از لحاظ خریدش متاسفانه امکان فروشش به ایران وجود نداره همچنان به خاطر مشکلات مالی و تحریم هایی که وجود داره، اما خوشبختانه چون من میتونم نسخه آموزشی برنامه رو به صورت رایگان به تمام کشورهای دنیا عرضه بکنم، خوشبختانه تمام هموطنهای عزیز و همکارای عزیزم تو ایران میتونن این برنامه رو نسخه آموزشیشو و نسخه ابتدایی پایه‌شو که خب بر اساس قابلیت‌های خیلی خوبی هم داره میتونن به صورت رایگان از وبسایت شرکت اینتلیجنت دیزاین تکنولوژی دانلود بکنن و استفاده بکنن، هم برای دانشجوها هم برای اساتید و هم برای تمام افراد عزیزی که توی صنعت کار میکنن این نسخه مجانی هستش و میتونن ازش استفاده بکنن و نسخه بعدی برنامه هم که ارائه میشه باز به همین نفع. همیشه من در نظر دارم که نسخه رایگانی با قابلیت های خیلی خوب ارائه بکنم که تمام هموطن عزیزم بتونن توی رشته مهندسی، هم مهندسی عمران و حتی مهندسی مکانیک میتونن از این نرم افزار استفاده بکنن.
یکی از گزینه‌هایی که این نرم افزار میتونه انجام بده گویا از اون موردی که تو وبسایت من انصار من مشاهده کردم در ارتباط با محاسبات در واقع دمپرهای ام آر هستش. اینو شما لطفا توضیح بفرمایید که ایده اصلی اضافه کردن این خصوصیت به نرم افزار فعلی آی دیزاین چی بوده؟
بله، خود قسمت اولیه برنامه آی دیزاین که خب روی گرایش سازه بنیان گذاشته شده بود و مربوط به طراحی اعضای فولادی و بتونی و فونداسیون ها و اتصالات فلزی هستش که این قسمت ها رو همه رو شامل میشه. در مورد قسمت های جدید دیگهی که به برنامه اضافه شده در مورد MR فلوید و MR دمپر که شما فرمودین، MR مخفف مگنیتوریولوژیکال فلوید هستش. مگنیتوریولوژیکال فلوید یا به صورت مختصر MR فلوید یک نوع ماده هوشمندی هستش که تحت میدان مغناطیسی تغییر شکل میده و از مایع تقریبا به جامد تبدیل میشه در ظرف میلی سکند، کسری از ثانیه این عمل انجام میشه. کاربردهای بسیار وسیعی داره هم تو مهندسی مکانیک و هم تو مهندسی سازه. شما موقعی که سازه‌ای داشته باشین که تحت وایبریشن، تحت لرزش قرار گرفته باشه، این سازه شما به روش‌های مختلف میتونه کنترل بشه و وایبریشن این سازه رو شما میتونین دمپ بکنین، میرا بکنین. یکی از این روش‌ها روش سمای اکتیو کنترل هستش. تو روش سمای اکتیو کنترل شما هیچ انرژی خارجی به سازتون وارد نمی‌کنین و به خاطر همین روش‌های کنترلی که استفاده میشه توی سمای اکتیو کنترل همیشه باعث میشه که سازه شما استیبل باشه، پایدار باشه، هیچ موقع باعث ناپایداری سازه نمیشه. چون روش‌های کنترلی دیگه‌ای هم هستش در زمینه سازه‌های هوشمند که انرژی خارجی به سازه وارد میکنه و ممکنه در مواردی باعث ناپایداری بشه. اما حسن استفاده از سمای اکتیو کنترل این هستش که شما همیشه وایبریشن رو دمپ میکنیم بدون اینکه ناپایداری در سازه ایجاد بکنیم. و این MR فلوید که در MR دمپر استفاده میشه دقیقا همین کار انجام میده و با استفاده از ویژگی های خاصی که داره میتونه در کوتاه در این زمان به صورت بهینه وایبریشن و لرزش سازه شما رو میرا بکنه و دمپ بکنه. این قسمتی که من به برنامه اضافه کردم باز همونجور که خدمتتون عرض کردم هم کاربرد در مهندسی مکانیک داره و هم کاربرد در مهندسی سازه داره. من مثالش رو در مهندسی مکانیک خدمتتون عرض میکنم. به عنوان مثال آخرین ماشین هایی که توی دنیا ساخته میشه، مثلا بنز، بی ام و یا جدیدترین ماشین هایی که توی دنیا ساخته میشه، این دمپرهایی که استفاده میشه که وایبریشن سازه رو بتونه میرا بکنه، وایبریشن اون ماشین رو بتونه میرا بکنه، از همین MR دمپرها استفاده میشه. یا کاربردش تو مهندسی سازه، خیلی از ساختمان‌ها مخصوصا ساختمان‌های بلند و ساختمان‌هایی که کاربری بسیار ویژه‌ای دارن، مثلا فرض کنید نیروگاه اتمی که در زمان زلزله شما کمترین وایبریشن سازه شما باید داشته باشه و این سازه شما در هنگامی که داره دمپ میشه و میرا میشه لرزشش، کمترین خسارت رو به اون افرادی که و وسایلی که داخل ساختمون هستن بخواد وارد بکنه، باز میتونه از این MR دمپر استفاده بشه. این یه قسمت از تز دکترای من تو همین زمینه بود، چون من در مدل سازی و کاربرد مواد هوشمند در سازه‌های هوشمند داشتم کار می‌کردم و فعالیت می‌کردم. این برنامه رو من نوشتم و الان باز نسخه های از اونو که شما میتونین مواد هوشمند رو مدل بکنین و مواد هوشمند رو توی سازه هوشمند بخواین استفاده بکنین و میتونین از این نرم افزار استفاده بکنین و کار مدل سازی رو باهاش انجام بدین.
بسیار عالی، از ممنون از توضیحاتی که فرمودید. من در واقع خصوصیات نرم افزار آیدیزانی که چک می‌کردم، محیط گرافیکی خیلی خوبی داره و قابلیت‌های خیلی زیادی، از جمله همین قابلیتی که فرمودید، یک از قابلیت‌های منحصر به فرد نرم افزاره که من فکر نمی‌کنم توی نرم افزار مشابه تجاری یا آموزشی دیگه‌ای وجود داشته باشه. اما با توجه به اینکه شما این نرم افزار رو دارید به صورت بین‌المللی عرضه می‌کنید، چه خصوصیات خاصی این نرم افزار داره غیر از مورد امادنبرا که اونو متمایز می‌کنه اون شرکت، کمپانی، مشاور یا دانشجویی که می‌خواد کار تحلیل محاسباتش انجام بده، این نرم افزار رو متمایز می‌کنه از نرم‌افزار معروف کمپانی‌های مختلف مثل CSI و تکلا؟ اون ویژگی متمایز این نرم افزار چیه؟
چند تا ویژگی داره که به نظر من منحصر به فرده و ویژگی های هستش که برای کاربر میتونه ارزشمند باشه. یکی از ویژگی هاش اینه که شما با کمترین اطلاعاتی که به برنامه میدین میتونین بیشترین خروجی رو از برنامه داشته باشین. خیلی از برنامه هست شما موقعی که میخواین یک سازه‌ای رو یا یک المانی رو مدل بکنین یا طراحی بکنین، اطلاعات خیلی زیادی رو باید وارد بکنین تا بتونین اون آنالیز یا طراحی مورد نظرتون رو براتون انجام بده. اما توی برنامه آی دیزاین با کمترین اطلاعاتی که شما وارد میکنین میتونین همون اطلاعاتی که احتیاج دارین برای آنالیز یا طراحی رو بگیرین. خب این باعث سرعت خیلی بالا میشه و کاربر خیلی راحت میتونه این اطلاعات رو وارد بکنه، میتونه یا به صورت فایل ورودی اطلاعات رو وارد بکنه یا به صورت اینترفیس، به صورت گرافیک اطلاعات رو وارد بکنه، یا خیلی از اطلاعات میتونه به صورت اتوماتیک وار از خروجی برنامه های آنالیز سازه بتونه خونده بشه. و با توجه به تمام قابلیت‌هایی که برنامه داره، تا جایی که سعی شده این بوده که قیمت برنامه در حد مینیموم نگه داشته بشه. همونجور که خب خدمتتون عرض کردم، نسخه‌ای از برنامه کاملا رایگانه و افراد میتونن بدون هیچ هزینه‌ای اون نسخه‌ها رو تهیه بکنن و هیچ محدودیت زمانی هم نداره، چون معمولا بعضی از برنامه‌ها هستش که 30 روز حالا یا 90 روز کار میکنه، اما این محدودیت زمانی نداره، یعنی شما اون نسخه رایگان رو همیشه میتونید ازش استفاده بکنید. و اون مبلغی هم که روی برنامه ما روی قسمت‌های حالا پروفشنال ورژنش ما میگیریم، بیشتر شاید به خاطر تکنیکال ساپورت باشه و به خاطر اینکه ما بتونیم اون سوالات مشتری ها رو بخوایم، کاربر ها رو بخوایم جواب بدیم، یا اگر چیز جدیدی از ما بخوایم که ما به برنامه اضافه بکنیم. یعنی بیشتر هدف این هستش که این هزینه ها رو بپوشونه، ولی هدف اصلی این درآمدزایی نیستش از این نرم افزارا، چون شرکت اینتلیجنت دیزاین تکنولوژی توی زمینهای مختلفی فعالیت داره. یکی از زمینه هاش ارائه نرم افزار هستش، اما زمینه های دیگه هم هستش که فعالیت داره شرکت من و اون قسمت درآمدزایی شرکت معمولا از قسمت های دیگه هستش. خیلی هدف درآمدزایی از روی نرم افزار نیست.
جناب دکتر احمد خانم، من تو یکی از یادداشت‌های اخیرم توی بخش اخبار تحلیلی وبسایت سیویل 88 به این موضوع اشاره داشتم که چون از بین اون سوالاتی که مرتب مثلا ایمیل ولی میشد، دانشجویان و مهندسان زیادی بودن که این سوال تو ذهنشون هستش که آیا میشه به نتایج نرم افزارهایی که کرک شده اصلا اعتماد کرد؟ خب من اون یادداشت اشاره داشتم به یه سری تحلیلایی که یک سری صاحب نظران داشتن در ارتباط با نرم‌افزار کرک شده. بعضی معتقد بودن که اگر اون نتایج نرم‌افزار با اون مثالای حل شده که کاتالوگ خود نرم‌افزار قرار داده شده مثلا پی دی اف کامل دانلود هست از سایتش مقایسه بشه و این مقایسه مقایسه ایجاد نکنه در بین نتایج خروجی، پس این یعنی این که نرم‌افزار کرک شده همون نتایج نرم‌افزار اصلی رو داره. و همچنین یه عده خب این عقیده بودن که معتقد بودن که نه این نرم‌افزار کرک شده روی نتایج خروجی نتایج تاثیر میذاره. از شما به عنوان صاحب نظر این سوال داشتم، به نظر شما آیا نرم‌افزارهای بین‌المللی، ببینید ما الان در هر صورت چون به قول فرمایش خودتون ما تو تحریم هستیم، نمی‌تونیم نرم‌افزار لایسنسش رو خریداری بکنیم چون نمایندگی وجود نداره در تهران، و اگرم حالا از دبی بخوایم تهیه بکنیم خب این هزینه‌هامون رو چند بیشتر هم خواهد کرد. حالا به نظر شما اونایی که داخل کشور هستن برای اینکه بتونن نرم‌افزارهای خارجی بتونن استفاده کنن، نرم‌افزاری که به این شکل عرضه میشن و ما جزو لیست کشور تحریم هستیم، آیا فقط نسخه ایژوکیشنال اکتفا بکنن یا راهی دیگه هم وجود داره مثل همین استفاده از نرم‌افزاری کرک شده که میتونه اونها رو حداقل از نیازهای فعلیشون در واقع تامین بکنن؟
اول من یه موردی رو خدمتتون عرض بکنم در مورد شکستن قفل. من خودم یادم موقعی که تو ایران بودم و برنامه من قفل سخت افزاری داشت، اون موقع خود من کدی نوشته بودم داخل برنامه که اگر قفل شکسته می شد برنامه اجرا می شد اما نتایج غلط می داد. یعنی من خودم به شخص دقیقا اینو تو برنامه خودم لحاظ کرده بودم. اینه که امکان این که برنامه نویسای دیگه هم اینو لحاظ کرده باشن هستش به هر صورت. و در مورد این که مثالا رو اگر برنامه‌ای که قفل شکسته است مثالا رو شما حل بکنین و جواب با مثالای اون دفترچه راهنما یا کاتالوگ و اینا بخواد یکی باشه پس خیالتون راحت باشه، شاید واقعا اینجور نباشه. یعنی شاید بشه این کد رو طوری نوشت که مثال رو باز بدون مشکل جواب بده اما غیر مثال رو بدون با مشکل جواب بده. یعنی چیزی هستش که میشه راحت برنامه نویس روش کار بکنه و اینو ملحوظ بکنه داخل برنامه. اینه که 100% صحبت من اینه که 100% نمیشه روی این نتایج برنامه قفل شکسته حساب باز کرد. ممکنه بعضیاش درست باشه ممکنه بعضیاش نباشه. باید واقعا تحقیق علمی بشه و دقیقا بررسی بشه با برنامه های دیگهی که به قول معروف قفل شکسته نباشه کنترل بشه که جوابا مطمئن باشین که درست هستش. اما من به نظرم میرسه که شاید این بهترین موقعیت باشه برای برنامه‌نویس‌های عزیز داخل کشور خودمون که خودشون شروع کنن نرم افزار دیولوپ بکنن و بنویسن برای حالا کارهای مختلف، چه در زمینه آنالیز و چه در زمینه طراحی. ظرف چند سال گذشته من شاهد بودم که خب خیلی از شرکت‌ها تو زمینه‌های عمرانی واقعا شروع کردن، چه تو زمینه‌های اتصالات، چه تو زمینه‌های طراحی فونداسیون، چه تو زمینه طراحی المان‌ها، یه سری نرم‌افزارهایی نوشتن که خب هم محصول داخلی و هم محصول وطن و آدم واقعا بهش افتخار می‌کنه که یه همچین افرادی داخل وطن هستن و یه همچین چیزایی رو ارائه می‌کنن. همین که خب مطمئنیم که قفل شکسته نیست دیگه، کار دست خودمونه. و همین که میشه واقعا از آیین‌نامه ها و مواردی استفاده کرد که شاید فقط خاص ایران باشه، خیلی توی کشورهای دیگه به اون صورت استفاده نشه و این میتونه یه پوان مثبت باشه برای برنامه نویسه داخل کشور خودمون که به جای اینکه به فکر این باشن که چجوری قفل برنامه رو بشکنن به فکر این باشن که چجوری برنامه رو بنویسن. شاید هم خود همین سبب بشه که به قول فرمایش شما بعد از گذشت چند سال قابلیت‌های خیلی جالبی برنامه‌شون داشته باشه که بتونن برنامه‌شون در زمینه در عرصه بین‌المللی ارائه بدن.
حالا اونه که داخل کشور هستم و نیاز مبرمی دارم به استفاده از نرم‌افزار خارجی، مثل نرم‌افزار خود شما برای مثال. حالا برای اینکه نرم‌افزار تهیه بکنم، شما که می‌فهمید که ایران جزو کشورهای تحریم شده است و نمیشه نرم‌افزار از داخل کشور تهیه بکنم، حالا اونا چه راه حلی دارن جز اینکه بخوان نرم‌افزار ایژوکیشنال یعنی نسخه محدود درش استفاده کنن؟ آیا راه حل دیگه‌ای دارن برای این کار؟
اگر خودشون نخوان شروع کنن برای برنامه نویسی اقدام بکنن و از محصولات ایرانی،
و حال خودم همیشه به این معتقدن که هیچ موقع نباید کاری که دیگران کردن ما از صفر شروع کنیم، و مثلا اگه میگن من افسر سبی هست، من افسر ایت افسر هست، اصلا من خودم عقلی دارم که چرا باید نرم‌افزار تبع ایرانی بسازیم، ایتپس ایرانی بسازیم. خب نرم‌افزار این خوبی است، ما بایستیم اون قابلیت‌ها رو تکمیل کنیم، نباید از صفر شروع کنیم. میشه گفت یه کاری دوباره‌ای داریم بیهوده انجام میدیم. من همیشه این کارو خودم توی زمینه کاری خودم و همیشه الگو خودم قرار میدم که کارهای نمونه‌های خارجی رو بررسی بکنم و ادامه اونها انجام بدم، نه اینکه بخوام مشابهش از صفر شروع کنم بسازم بعد اونو تکمیلش کنم. این کار به نظر من وقتمون رو داریم هدر میدیم، حالا نظر من البته، ولی توی زمینه همین نرم‌افزاری که شما فرمودین عقیده منم هم همینه. اگر بشه نرم‌افزارهای پیشرفته که شما امسال شما زحمت کشیدین تهیه کردین و ما تهیه بکنیم، یک ویژگی به ویژگی اون اضافه بکنیم، این خیلی بهتر از اینکه بخوایم از ابتدا همون رو تهیه بکنیم. شما نظرتون چیه؟ ما اگر بخوایم توی کشور امسال نرم‌افزاری شما تهیه بکنیم، باید چه راهکار سایه‌تری رو در پیش بگیریم؟
بله، در مورد اون مورد قبلی که شما فرمودین من کاملا قبول دارم، یعنی قرار نیستش که از صفر همه چیز رو شروع بشه و بر اساس اون چیزایی که قبلا بوده شما باید چیز جدید بهش اضافه بکنید. اما صحبت سر اینه که فرضاً اگر شما بخواید یه چیز جدیدی به یه نرم افزاری اضافه بکنین، یه چیز پایه‌ای باید در دستتون داشته باشین تا اون چیز جدید رو بهش اضافه بکنین. یعنی یه دفعه نمیتونین یه چیز جدید رو فقط روی بر اساس هیچ کار اولیه که قبلا انجام شده باشه انجام بدین. مثلا خب به عنوان مثال سپ و ایتبز رو مثال زدین، میشه یه کاری کرد که شما یه قسمتی جدیدی طراحی بکنین که خروجی سبایی تبز رو بگیره، مثلا با هاش حالا یه طراحی خاصی انجام بده. اما این مثلا یا میشه پری پروسسور یا میشه پست پروسسور، یعنی یه چیزیه که یا قبل از سبایی تبز باید استفاده بشه یا بعد از سبایی تبز استفاده بشه. اما اگه بخواد مستقیما با سبایی تبز اندرکنش داشته باشه شاید خیلی سخت بشه، چون اصلا اون سپ و ایتپس رو شما به کدش دسترسی ندارین و این کد شما یه چیز کاملا مجزاست. اینه که اونجا کار رو یه مقدار دشوار میکنه.
نظرتون در مورد استفاده از نرم‌افزار اوپن سورس چیه؟ آیا برای این مشکل کارا هستن اینا؟
من اوپن سورس رو واقعا بهش معتقدم و دلیل این که من نسخه آموزشی برنامه و نسخه بیسیک برنامه رو به صورت رایگان در اختیار تمام مهندسین و دانشجوها و اساتید سراسر دنیا قرار دادم. یکی از دلیلاش اینه که واقعا کمک میکنه در راه هم پیشرفت علم، هم در راه خود پیشرفت خود نرم افزار. یعنی وقتی تعداد کاربرا بیشتر میشن مسلماً با اون نظریاتی که کاربران مختلف دارن شما میتونین برنامه‌تون رو خیلی تکمیل تر بکنین. یعنی در حقیقت یک سود دو طرفه است، هم کاربر داره سود میبره، هم شخصی که برنامه رو داره ارائه میکنه سود میبره که برنامه کامل تری داشته باشه. حالا در مورد همون اوپن سورسی هم که شما فرمودین دقیقاً به همین نحوه، یعنی افراد مختلف میان و کد رو می‌نویسن، اون کد حالا به صورت اوپن سورس در اختیار همه هست، این افراد میان چیزای جدید بهش اضافه میکنن، قابلیت جدید ارائه میشه. نه تنها در مهندسی عمران، تو خیلی از زمینه‌ها الان تو دنیا واقعا روی این اوپن سورس خیلی داره کار میشه. اینی که من جزء طرفدار پروپا قرص این قضیه هستم.
بسیار عالی. پس با حساب صحبت جناب علی ما نتیجه گرفتیم که برای استفاده از این نرم افزارها خب گزینه اول واسه کارهای ایجوکیشنال آکادمیک نرم افزار اوپن سورس هستن، ولی خب مثلا نرم‌افزار تجاری که ما در حال حاضر که شاید استفاده می‌کنیم راهی جز اون کرک شدن نرم‌افزارا نداریم و البته دست به دعا شدن برای اینکه نتایجمون خیلی با نتایج واقعیت تفاوتی نشته باشه. و تو مرحله آخر هم این که فعلا بایستی بسازیم و بسوزیم دیگه، میشه گفت راه حل خاص چندانی وجود نداره برای مقابله با این تحریم ها جز همون حالتی که مستعمله و اونم همین استفاده از نرم‌افزار کرک شده است. در صورت مثلا استفاده از نرم‌افزارهای ادویکیشنال آموزشی نرم‌افزار خودتون یه توضیح واسه یه شنوندگان بفرمایید که الان بعد از مراجعه به سایت شما که با آدرس www.idesignkey.com هستش به کدوم قسمت مراجعه کنن و چه عملیاتی انجام بدن تا بتونن نرم‌افزار نسخه آموزشی رو صد رایگان دانلود بفرمایید؟
بله، عزیزان میتونن به وبسایت که تشریف میارن همونجور که فرمودین آدرس وبسایت هست idesignkey.com. این به اونجا که تشریف میارین شما میتونین رجیستر بکنین اسم خودتون رو به عنوان یک یوزر جدید، و وقتی اسم خودتون رو به عنوان یک یوزر جدید رجیستر میکنین که فقط اسم میخواد و یه ایمیل ادرسی که ایمیل ادرس معتبر باشه، چون یه لینکی برای اون ایمیل ادرس فرستاده میشه که اگر اون ایمیل ادرس معتبر نباشه اون لینک رو شما دریافت نمیکنین جهت ولیدیت کردن ایمیل شما. وقتی شما رجیستر میکنین عضو میشین توی وبسایت، اون ایمیل رو که دریافت میکنین شما میتونین نسخه رایگان برنامه رو دانلود بکنین و بعد از اینکه عضو شدین به مدت ظرف یک یا دو روز یه شماره سریالی برای شما فرستاده میشه که با اون شماره سریال و اون برنامه‌ای که تونستین دانلود بکنین به صورت رایگان شما خیلی از قسمت‌های برنامه قابلیتاش برای شما باز میشه و میتونین ازش استفاده بکنین. اگرم نخواین در وبسایت عضو بشین و اگر مایل نبودین که ایمیل آدرس خودتون و اسم خودتون رو بخواین توی وبسایت بذارین که عضو بشین، البته تمام این موارد توی یه دیتابیس ذخیره میشه که بقیه افراد نمیبینن. یعنی اگر فکر میکنه که ممکنه اسم شما یا ایمیل ادرس شما رو کسی دیگه ببینه، کسی دیگه نمیتونه ببینه چون توی دیتابیسی محفوظ هستش. اما با این حال اگر مایل به عضو شدن نیستین، به صورت رایگان هم اونجا توی قسمتی که مربوط به پرایسینگ برنامه، اون قیمت برنامه هستش، یه لینک اونجا قرار داره که شما روی اون لینک کلیک بکنین یه فایل زیپ شده ای براتون به صورت اتوماتیک وار دانلود میشه که شما میتونین اونو رو کامپیوترتون ذخیره بکنین، بازش بکنین و برنامه رو نصب بکنین. بدون سریال نامبر هم برنامه کار میکنه، اما فقط مثالای برنامه رو میتونین رام بکنین. اگر سریال نامبر بخواین داشته باشین، در حال حاضر دو تا راه حل داره، یا باید عضو بشین یا اینکه یه ایمیل ادرسی هستش موقعی که برنامه نصب میکنین، یه ایمیل ادرسی به شما نشون داده میشه، وقتی به اون ایمیل شما یه ایمیل بزنین هستش licensing@idesignkey.com که اون ایمیل رو شما میبینین موقعی که برنامه رو نصب میکنین ایمیل براتون نشون داده میشه. به اون ایمیل که ایمیل بزنین فقط کافیه یه اسمی از خودتون بدین و یه ایمیل آدرس از خودتون میدین، دیگه هیچ اطلاعات دیگه ای لازم نیست شما وارد بکنین. با همین اطلاعات اسم و ایمیل آدرس یه شماره سریالی برای شما فرستاده میشه که شما باز از اون شماره سریال میتونین استفاده کنین و برنامه رو نصب بکنین. و ظرف یک ماه آینده من یه سری لایسنسی که مخصوص دانشگاه هستش آماده میکنم که هر دانشگاهی که این لایسنس رو داشته باشه به صورت رایگان تمام دانشجوها و استادای اون دانشگاه میتونن برنامه رو هر کامپیوتری نصب بکنن و استفاده بکنن و دیگه به اون سریال نامبر یه احتیاجی نیستش، یعنی به قول معروف یه لایسنس گروهی هستش که ظرف یک ماه آینده آماده میشه. اما در حال حاضر سریال نامبرهایی که خدمتون داده میشه، این سریال نامبرها برای هر فرد هستش، لایسنس گروهی به امید خدا ظرف یک ماه آینده ارائه میشه. و نسخه های بعدی برنامه هم که در دست کار داریم ما، اونا هم به همین نحو، یعنی همیشه نسخه های بعدی ورژن ایژوکیشنالش هستش که به صورت رایگان و آموزشی در اختیار همه قرار داره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما که وقتی در اختیار ما و شنوندگان رادیو 808 قرار دادید. اگر سوال پایانی دارید ما میشنویم در خدمتتون هستیم.
ممنون از لطف و محبت شما. من فقط چیزی رو که در مورد خودم تجربه